بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل السابع في الفحص عن المخصص، این مسئله از مسائلی است که در قرن سوم یا چهارم عنوان شده و اون این است که تمسک به عام در صورتی است که از مخصص فحص کنیم. بدون فحص از مخصص نمیتوان با عموم عام استدلال کرد. مثلا اگر در آیه کریمه میفرماید فله النسمن، نمیتوان به اطلاق یا به عموم این آیه تمسک کرد. باید ببینیم در آیات دیگر یا در روایات مخصصی هست یا نه. اولین بار این مسئله را ابن سریج عنوان کرده، متوفای 306. بعدن شاگرد ایشان سیرافی آخرم خدمتتون که ایراد کرده، گفته نه، بحث از مخصص لازم نیست و الا اگر بحث از مخصص لازم باشد باید در حمل لفظ بر حقیقت هم باید از قرینه مجاز تفحص کنیم. انصافا اشکالیشون اشکال بی ربطیه، چون در دنیا دیده نشده کسی حقیقت را مجاز را بگد ولی قرینش را نگد. اصولاً در مقام مجازات قرینه را در کنارش میارن، اما عمومات مطلقات چنین نیست. خیلی از اوقات در قوانین عمومات مطلقات را میگویند، بعدها مخصص و مقیدش را میارن. بنابراین قیاس عمومات و مطلقات به مجاز قیاس مع الفارقه، همیشه قرینه مجاز در کنارشه. ولذا اگر گفت رأیت اسدن و چیزی نگفت، حمله بر حیوان مفترس میکنن، اما به خلاف مطلقات و به خلاف عمومات. خب بنابراین ببینیم آیا فحص از مخصص لازم هست یا نه. سه دلیل اقامه کردن. من عناوین ادله را میگم تا بعدن شرح بدیم. دلیل اول این است که عام در معرض تخصیصه، عام در معرض تخصیصه. کلمه معرض مادامی که از این معرضیت بیرون نیاد نمیشود به عام تمسک کرد. دلیل دوم تمسک به تکلیف میکنن، میگن بیان برای تشخیص تکلیف بستگی دارد که از مخصص ما فحص کنیم. ظن شخصی به تکلیف، تعبیرشون اینه، ظن شخصی به تکلیف فرع این است که از مخصص بحث کنیم. بنابراین علامت این همین باشد که ظن شخصی به تکلیف فرع بحث از مخصصه. دلیل سومشون علم اجمالی به مخصصه. ما معتقدیم همان دلیل اول کافیه، نیازی به دوم و سوم نیست. دلیل اول کدام؟ العام فی معرض تخصیص. اصولا باید آقایان فرق بگذارن بین مکالمات شخصیه و بین قوانین. در مکالمات شخصیه طرف همه چیز را در همان مجلس میگه، به غلامش میگد اکرم جیرانی، هر چه بود در همان مجلس میگد، دیگه مجلس دیگر برای او معنا ندارد. ولذا در مکالمات شخصی که ابدا فحص از مقید و مخصص لازم نیست. مولا اگر به بنده خودش گفت اکرم جیرانی، این باید همه را اکرام کند، سوان کان صدیقا او عدوا. مکالمات شخصی چنینه، یک جا میگن. اما در قانون گذاری نخیر، منهای شریعت اسلام که بعدن میرسیم، در مجالس قانون گذاری که قبل از اسلام هم بوده، بعد از اسلام هم هست، شاههای دیگر قانون را وضع میکنن، اما چون علم و دانششون کوتاهه بعدن میبینن عجب این عام صلاح نیست، هر 20 ساله بگر سربازی برود، بعدن میبینن بعضی از این 20 ساله ها کفیلن، کفیل خرج خانوادن، بعضی این 20 ساله ها از کنن پایشون صافه، قابلیت برای نظامی نداره، یا بعضی از اینها محصرن، بلیزا به خاطر محدودیت علمشون اول عام را میگن، بعدها میفهمن که عامشون درست نبوده، تخصیص میزنن، عبارت تخصیصشون تبصر است. هر 20 ساله باید سربازی برود، 6 ماه بعد میگن مگر اینکه کفیل باشد، مگر اینکه مریض باشد. این در نوع مردمه. در قانون گذاری های عمومی غیر وحیانی اونجا جهل به عرض کنم به اطراف مسئله سبب می شود که عام را میگن، بعدها خاص را میگن. اما در شریعت اسلام از همین راه پیروی کرده، اما انگیزه اون نیست، انگیزه جهل نیست، انگیزه چیز دیگریست. اما در قرآن مشرکین به پیغمبر ایراد میکردن که لمازا این قرآن یک جا نمیاد، چرا یک جا نمیاد، ایراد میکردن، حتی میگفتن مالک کلیم حضرت موسی تورات یک جا آورد، لولا نزل حاضر قرآن جملتن واحده، سوره فرقانه، این ایراد میکردن. چرا در ظرف 23 سال آمد؟ جواب آمد کذالک لنثبت به فؤادک. اگر یک جا آورده بودیم همان در سال، در همان عرض کنم خدمت که قار حرا، در این 23 سال قلب پیغمبر اکرم احتیاج به تثبیت داره، هی جبرئیل مرتب برد و بیاد قلبش تثبیت پیدا میکند. شما محصل اگر یک جا پدرتون نامه بنویسد بعدا ننویسد نگرانید، اما اگر هر ماه یه نامه بیاد تثبیت قلبه. لولا نزل هذا القرآن جملتا واحده، جواب کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا، تدریجا آوردیم که با ما در ارتباط باشید، قلب تو را تثبیت کنیم و این حوادث تلخ خیلی شما را عرض کنم دردناک نکنه. این در قرآنه. بنابراین قرآن تدریجا نازل شده، باید عامش را ببینیم، خاصش هم ببینیم. و اما روایات ما در ظرف 255 سال آمده، از زمان هجرت پیغمبر اکرم تا وفات حضرت حسن عسکری که 260، در واقع در ظرف 260 سال روایات آمده. و لذا گاهی عام در لسان امام صادقه، مخصص در لسان امام کاظمه، و گاهی بالعکسه. بنابراین به خاطر این دو جهت که قرآن تدریجا آمده، روایات ما هم یک جا نیامده در ظرف 260 سال، ناچارم اگر بخواهیم به عام عمل کنیم، بحث از مخصص کنیم، فل امومات خبرش را بگو فی معرض تخصیص، فل امومات فی معرض تخصیص، در معرض تخصیصه، چیزی که در معرض تخصیصه، در بستر تخصیصه، نمیشود به این امام عمل کرد. خیلی دلیل روشن. همینجا اگر اکتفا کرده بودن خوب بود. فل امومات القرآنی و روایات فی معرض تخصیص. ثم ان القوم استدلوا بوجهین آخرین. وجه دوم انصافا وجه درستی نیست. میگه ظن به تکلیف شخصی در گرو فحص از مخصصه. من اگر بخواهم از العموم ظن شخصی بر تکلیف پیدا کنم که همه چیز ظن از همه چیز ارث ببرد حتی از عقار، این در گرو این است که من از مخصص فحص کنم. تعبیرشون چه شد؟ از ظن شخصی به تکلیف فرع فحص از مخصصه. سه اشکال برای متوجهه. اولا جناب ما تا کنون نشنیدیم بگن ظن شخصی به تکلیف، بگن ظن نوعی به تکلیف. ظن شخصی حجت نیست، اگر حجت باشد ظن نوعی حجته. این یکی. ثانیاً همون دلیل اول کافی بود، چه نیازی به این دلیل شما دارید؟ ظن شخصی به تکلیف، همون دلیل اول که معرضیته اون برای ما کافیه. ظن شخصی به تکلیف نداریم، اون که داریم ظن نوعی به تکلیف. حالا فرض کنید شما ظن شخصی به تکلیف پیدا کردید، اما اگر عام در معرض تخصیص باشد این ظن شخصی اثر نداره. مادامی که عام را از اون معرضیت، از بستر تخصیص بیرون نیاوردیم، کافی نیست. پس سه اشکال شد. اولا بیان قبلی کافیه. ثانیا میزان ظن شخصی ظن نوعیه. ثالثا بنابر این که ظن شخصی هم باشد، اگر ظن شخصی به تکلیف پیدا کردی اما از معرضیت بیرون نیامده، اغلا با انعام بگو استدلال نمی کنن. این دلیل دوم. دلیل سوم دلیل خوبیه ولی نیازی نیست. اون کدومه؟ بگه علم اجمالی داریم که این عمومات کتاب و سنت تخصیص خورده. همینطوری که علم اجمالی در منجزه، در اینا اینه از کارم مشتبه منجزه، اینجا هم منجزه، دیگه چه فرق بکند این علم اجمالی با اون علم اجمالی؟ دلیل خوبیه، اما نیازی به این دلیل نیست، همون دلیل اول کافیه. ثم بر این دلیل سوم دوتا اشکال کرده ان آقای اکرمی، بر این دلیل سوم دوتا اشکال کرده ان هر دو اشکال بی خوده. دلیل خوبیه، نیازی نیست، اما خوبه. آمدن دوتا اشکال کردن که هر دو اشکال بی ربطه. اشکال اول، گفتن گاهی از اوقات علم اجمالی، آیا خوندی؟ گاهی از اوقات علم اجمالی منحل می شود و حالی که باید بحث از مخصص بکنی. پس این دلیل شما جامع افراد نیست. گاهی علم اجمالی شما منحل می شود ولی معلوس باید فحص از مخصص بکنی. چطور؟ من یقین دارم در سنت 30 مخصص داریم. کتاب کافی را که 8 جلده 7 جلده همه را نگاه کردم، 30 مخصص پیدا کرده. علم اجمالی چه شد؟ منحر شد. و حالا اینکه کافی نیست، باید بریم تحذیب شیخ را هم ببینیم، استفسار هم ببینیم، حتی باید مستدرک را هم ببینیم. پس گاهی علم اجمالی منحل می شود ولی معلوس کافی نیست. پس معلوم می شود علم اجمالی میزان نیست. این اشکال وارد نیست. چرا؟ بگید. معلوم می شود علم اجمالی من از اول غلط بوده، من خیال کردم 30 بوده، معلوم می شود بیشتره. این استدلال درسته، ولی این جایی که من خیال کردم که 30 مخصص دارم، علم من به 30 اشتباه بوده، معلوم می شود که دائره علم اجمالی بیشتر بوده، باید جاهای دیگرم بگردیم. بنابراین اشکال شما استدلال خراب نمی کنه، استدلال صحیحه. این علم اجمالی شما علم اجمالی درستی نبوده. معلوم می شود علم اجمالی غلط بوده، دائره اش وسیع تر بوده. بعد آمدن اشکال دوم کردن، اشکال دوم ضد اشکال اوله، ضد اشکال اوله. اشکال اول چه شد؟ گفت گاهی علم اجمالی منحل می شود اما فحص از مخصص لازم هست. اشکال دوم میگد اصلا علم اجمالی منحل نمی شود. چرا؟ میگد کتب اربعه را شما می گردید، قبل از این جوامع اولیه را چه می کنی؟ جوامع اولیه بله، بزنطی کتابی دارد الجامع متوفای 220 زمان امام محمد تقی است. بعدن محمد ابن احمد ابن یحیی کتاب نوادر الحکمه دارد، در 290 فوت شده. اینا که دم دست نیست که. از کنم خدمتون که حسن و حسین از کنم اهوازی کتاب سلاسین دارد، نه که در دست نیست. بنابراین علم اجمالی ابدا منحل نیست. چرا؟ این جوامع اولیه در اختیار ما نیست. ضد اشکال اول. اشکال اول گفت علم اجمالی منحل میشه و حال اینکه فحص از مخصص لازمه. اشکال دوم میگد اصلا علم اجمالی منحل نمیشود چون کتب اربعه در اختیار ماست اما جوامع اولیه در اختیار ما نیست و به اصطلاح جوامع ثانویه در اختیار ما، جوامع اولیه از بین رفته. جوامع اولیه بگو آقای قدرتی. الجامع للبزنطی کیفیت شده 220. کتاب نوادر الحکمه مال عرض کنم قمی هاست، محمد ابن احمد ابن یحیی از کرم خطبه کتابی دارد به نام نوادر الحکمه، کیفیت شده 290. بعد حسن و حسین دو برادر بودند که اهوازی کتابی دارن کتاب سلاسین. بنابراین جوامع اولیه در اختیار مانه، جوامع ثانویه. جوابش این است که ما چنین علم اجمالی نداریم که در اونها باشد در این جوامع ثانویه نباشد، چون این جوامع ثانویه خلاصه جوامع اولیه است. جناب کلیلی و جناب شیخ عرض کنم خدمت و صدوق کوشش کردن آنچه که در جوامع اولیه است وارد کردن در اینجا، ولذا قالب روایات یا مال بزنطیه یا مال همین نوادر الحکمه است یا مال همان حسن و حسین اهوازیانه. بنابراین علم اجمالی در این فقط شبهه بدویه است. لعل در آنها یه مخصصاتی بوده که در این جواب ما نیست. بنابراین اصل استدلال درسته اما این دو اشکال برای آن وارد نیست. تلخص من جمیع ما ذکرنا مدرک همون امر اول معرضیت. تا این معرضیت بیرون نیاد تو قضا به آب عمل نمی کنم. خب بحث جدید، آیا فحص از مخصص تمام شده؟ بحث جدیدیه، آیا فحص از مخصص متمم حجیت یا بحث از مزاحمه؟ فرق این دوتا چیه آقای تبا؟ آیا متمم حجیت فحص از مخصص یا بحث از مزاحمه؟ فرق چیه؟ در اولی تا فصل نکردیم حجت نیست، ولی بنابر دومی حجت هست، دنبال حجت اقوا هستیم. آی خراسانه میگد اصول عملیه با اینجا فرق دارد. در اصول عملیه مادامی که از دلیل اجتهادی بحث نکردیم اصل براءت حجت نیست. چرا؟ اصل براءت اقامه بلا بیانه، شما از کجا میگید بلا بیانه؟ باید چه کنید؟ بگردید. بنابراین در اصول عملیتا نگردیم حجت نیست، بحث از متمم حجیته. اصلا من قبل الفصل و قرار براعت جاری نمی کنم. یه نفر لحاف را سر بکشد بگد عقاب بلا بیان قبیح هست و عمل نکنه. بنابراین در اصول عملیه فحش از مخصص متمم حجیته، بلا بیان محقق نمی شود. اما در اینجا العموم حجت و محکم، فحش از حجت اقواست. آیا حجت اقوا هم هست یا نه؟ عام حجت فلاحان نستم حجت، بحث از مزاحمه که آیا یک دلیل اقوا هست که بگد فلاحان نستم مال اعیان مال زمین نیست. این فرمایش آیا خونده؟ شاید خیلی از علما این را بپسندن، بگن فرق است بین باب اصول عملیه و اینجا. در اونجا فصل متنم حجیته، تا فصل نکنیم حجیت منعقد نمیشه. اما در اینجا حجیت منعقد شده، بحث از اقواست. به نظر من هر دو یکیه، البته در اصول عملیه روشنتره. در اینجا هم ممکنه بگیم فحش از متنم حجیته. چرا؟ چون احتجاج با دلیل دو تا پایه میخواد. یک، بحث از قرینه. دو، مطابقت الارادت الاستعمالیه مع الارادت الجدیه. ما اگر بخواهیم با دلیلی استدلال کنیم باید این دو پایه را عمل کنیم. دو پایه کدوم؟ یک، بحث از قرینه. دوم، مطابقت الارادت الاستعمال جمعر جدیه. جناب عالی تا از مخصص بحث نکردید این دوتا که نیست؟ بحث از قرینه نکردی و از کجا معلوم که اراده استعمالیه مطابق اراده جدیه است؟ ولعل اراده جدیه دائرهش مزیقتر از اراده استعمالیه است. البته در اصول عملیه روشنه، اونجا متمم حجیته. اینجا هم ممکنه بگیم متمم حجیت، لأن الاحتجاج آقای سبزواری قائمان علا اساسین. اول نه، بحث از قرینه. دوم، مطابقت الارادت الاستعمالیه مع الارادت الجدیه. تا فحش از مخصص نکنیم این دوتا لنزانه، لعل قرینه باشه. مشافهات نیست که، این قانون گذاریه. برای در مکالمات شخصی که لازم نیست، اما در قانون گذاری بحث از قرینه لازمه. بحث از شاید اراده جدیه غیر از اراده استعمالیه باشه. بنابراین هر دو را بگیم متنم حجیت بهتره. خب بقیه هنا بحیثان، بقیه هنا بحیثان. اگر گفتی چقدر باید بحث از مخصص کنیم؟ چقدر؟ یک ماه، دو ماه، سه ماه، چقدر؟ این تابع دلیلتونه. اگر تابع دلیل اول هستی، دلیل اول کدام؟ دلیل اول کدام؟ معرضیت. اگر دلیلتون معرضیته، باید اونقدر بگردی که این دلیل، این عام از معرضیت برد بیرون، برد بیرون. یعنی در واقع انسان بدوند که این عام از قرم خبه که تخصیص نخورده. اگر مدرکتون معرضیته، باید کاوش شما به اندازه باشد که عام را از معرضیت تخصیص بیرون بیاخت. اما اگر دلیلتون علم اجمالی باشد، باید اونقدر بگردید که این علم اجمالی منحل بشود الى قضیت متیقنه و قضیت مشکوکه. و لذا برای انحلال علم اجمالی کتب اربعه کافی نیست، مستدرک را هم باید ببینید. علاوه بر این مرحوم بروجردی با نوشتن این کتاب الجامع احادیث شیعه همه را جمع کرده. باید همه را ببینی. بنابراین اگر مدرک ما اولی معرضیت باید به قدری بگردیم که از معرضیت بیاد بیرون. فقلا بگن ندیگه این در معرض تخصیص نیست، اگر بود در کتاب ها بود. در دومی باید به قدری بگردیم که علم اجماری منحل بشود و انحلال علم اجماری با کتب اربعه نمی شود. مستدرک را هم باید ببینیم، بلکه باید جامع احادیث شیعه را هم ببینیم تا علم اجماری منحل بشود. تمر کلام. مرحوم خائی در اینجا یه عبارتی دارد، من بعید میدونم ایشون باشه، گفتی هر چه هم بگردی عام از معرضیت بیرون نمیاد. ایشون خط کرده بین معرضیت تکوینی و بین معرضیت تشریعی. تکوینن بله، عام پیوسته در معرض تخصیص بله عام. عام قابلیت تخصیص را دارد، ولی مراد قابلیت نیست، مراد تشریعیه. تشریعاً دیگه این عام از معرضیت بیاد بیرون. خلط کرده بین معرضیت تکوینی و معرضیت تشریعی. تم بر کلام فی الفصل السابع. فردا اگر عمر باشد انشاءالله الفصل الثامن فی الخطابات الشفاهیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا لله و انا الیه راجعون. دیروز من خبر خیلی ناگواری شنیدم، واقعا ناگوار. این دوست عزیز ما جناب آقای بنیامین شیرخواهی چند روزی بود که نمی آمد درس. منم تحقیق نکردم و دیروز شنیدم که ایشان در سفری که برای پابوسی امام علی ابن موسر رضا می رفت تصادف کرده و در این تصادف جان باخته است. خیلی متأثر شدم. اتفاقا اخیرنشون دارای فرزندی شد. از من پرسید چه اسمی بگذارم، گفته محمد. از آن طرفم ایشون علاقه به حسین داشت، گفت اسمش گذاشته محمد حسین. خدا انشالله روحش شاد کند، او را مشمول شفاعت آقا علی ابن موسر رضا سلام الله علیه قرار بدهد و ما از همینجا مراتب تسلیت خودمون را به پدرزن بزرگوار ایشان عرض کنم، حوزه الله تبارک و تعالی تسلیت عرض میکنیم. تسلیت ما را خدمتشون برسانید و به یک حمدی و سوره ایشان را بدرقه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. خب همه من آماده باش، اون چنان نیست که جوان میماند و پیر میرود، نه همه من آماده باش. پدر زر بزرگوارشون جناب آقای شیخ هادی هادوی از فضلای حوزه است، از کسان است که در حوزه نقشی دارد، دارای افکاری است، دارای قلمی است، ابتکاراتی دارد. واقعا این مصیبت برای هادوی خیلی مشکل بزرگی است. هر موقع اگر رسیدید تسلیت بگوید و ما هم تسلیت میگوییم. این خداوند متعال همه را حفظ کند و حفظ رحم الله العلماء الماضین و حفظ الله الباقین منهم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.